Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mürselin. Habibi ilahil alemin bil kasimi Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روی ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرأى الأمم فرقا في أديانها أكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله ظلمها. مكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها. وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القديم ودعاهم إلى الطريق المستقيم. بعد از این که در واقع حکمت بعثت انبیا و به خصوص پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را بیان کردند، اشاره کردند که به ستون حضرت قبل از خلق این عالم پیشبینی شده بوده و خدای متعال نور اون حضرت که آفرید برای ختم رسالت او را تعیین فرمود، و در این عالم هم در زمانی که حکمت الهی اقتضا می‌کرد در آخر الزمان اون حضرت را مبعوث فرمود تا اون تقدیراتی که در اون عالم شده بود اونها تحقق پیدا کنه و طرحی که برای آفرینش و از جمله آفرینش انسان پیش بینی شده بود به عمل در بیاد. خب پیغمبر مبعوث شد. وقتی مبعوث شدن با یک صحنه ای در جهان مواجه شدند که اطراف عالم را گمراهی ها، جهالت ها، ابهام ها فرا گرفته بود. مردم در دین هاشون و مذاهبشون بسیار پراکنده بودند. انواع معبود ها را برای خودشون انتخاب کرده بودند و به پرستش آنها مشغول بودند. اما راه صحیح بندگی خدا در ابهام فرو رفته بود و کسانی که طالب حقیقت بودند راه اصلی سعادت را نمی شناختند. این بود که پیغمبر اکرم به این مهم اقدام کردند و بشر را هدایت کردند به اون راه مستقیم که موجب رسیدن به سعادت دنیا و آخرتشون میشه. این حاصل بیاناتی است که در این چند جمله‌ای که قرائت کردن اشاره می‌فرمایند. موضوع تا یه حدی قابل، یعنی جای این داره که دربارش بحث بشه، این مسئله افتراق مردم در روش‌های پرستش و وجود ادیان و مذاهب و طریقه های متفاوت و متضاد است که این از کی پیدا شده و چگونه این ادیان و مذاهب مختلف شکل گرفته و خدای متعال برای رفع این اختلافات چه چاره ای اندیشیدیم و نهایتا نقش پیغمبر اسلام در مقابل این مذاهب و ادیان مختلف چی بودیم. درباره بیان پیدایش ادیان مختلف دو روش هست. یه روشی است که معمولاً جامعه شناسان اون روش را انتخاب کردند و با متدی که برای علم خودشون به اصطلاح تعریف کردند با اون متد نتیجه هایی گرفتند با استفاده از مبانی و پیشفرض‌هایی که پذیرفته بودند. عمدتاً مبانی جامعه شناسی که چند قرنی بیشتر از عمرش نمیگذره، علم جامعه شناسی به این علم به این نام به عنوان علم مستقل در واقع از زمان اوگوست کنت به بعد پیدا شد. جلوتر گرایش هایی بود، زمینه هایی بود، پیشینه ای داشت این علم، ولی به عنوان علم مستقل چند قرنی است که متولد شد. مؤسسین این علم عموماً گرایش های ماده گرایانه و ماتریالیستی داشتند و هنوز هم اکثرشون همینطوره. وقتی درباره فلسفه اجتماع هم بحث می کنند از پیشفرض‌های استفاده می کنند که مبتنی بر همون اصول مادی است. و بنابراین نیست اشاره کنم که این مؤسس علم جامعه شناسی آقای اوگوست کنت فرانسوی، ایشون میگه دوران زندگی بشر به چند بخش تقسیم میشه. یک دوره دوره اساطیر و سحر و جادو و دین بوده. یه دوره بشر هنوز از علم چندان بهره ای نداشت، پیدایش پدیده ها رو درست نمیتونست تفسیر کنه. چرا ماه میگیره، چرا خورشید میگیره، چرا طوفان میشه، چرا سیل میاد، چرا زلزله میشه. برای اینها به یک عوامل ماوراء مادی استناد میکرد که خودش چند دسته است. یه دسته یک افسانه های خودشون ساختند، اساطیر یونان و امثال اون معروفه. یه چیزایی با میبافتند که یه خدایی هست در کجا و با یه خدای دیگه جنگ کرده و اینا، و مثلا طوفان شد. مشابهش کسانی که دنبال سحر و جادو بودن، وقتی نمیدن مشکلاتی در زندگی هست و اینا برای رفع این مشکلات، برای تأمین سعادتشون متوسل به سحر و جادو میشده. یه شکلش هم این بود که معتقد می شدن یه خدایانی هستن اونا عالم رو اداره می کنه. این سه چیز اساطیر و سحر و جادو و ادیان، اینا مجموعاً یک دوره از زندگی بشر رو تشکیل. یعنی دین را در کنار سحر و جادو و در کنار اساطیر، اینا را از یک مقوله حساب می کنه. هیچ کدومش هم پایه علمی نداره. بشر در اثر جهلش به اینها پناه می برده، این چیزا رو تخیل می کرده. بعد از این دوران، دوران فلسفه رسید. فیلسوفان یه مقداری با علم و اینا نزدیک شده بودن، عقلشون رو به کار گرفتن، بعضی علل حوادث را با عقل با تجربه اینا کشف کردن. بالاخره اومدند اون قوایی که سابقین در ماورای عالم فرض میکردن، اینا را آوردن در درون عالم. گفتن صورت نوعیه اشیاء این اقتضا را داریم، طبیعت فلان چیز چنین اقتضایی داریم، و بالاخره یه عواملی را مثل نفوس فلکیه و ارواح و این حرفا قائل شدند و معتقد بودند که عالم طبق یک فرمولهای علمی اما به دست این عوامل ماورایی اداره میشه. اما نه عوامل ماورایی که خارج از این عالم هست، نه، در درون همین عالم هست. این هم دوران دوم بود، دوران فلسفه، تا اینکه علوم تجربی پیشرفت کرد و از دوران مدرن فلسفه هم کنار زده شد و علم جایگزین فلسفه شد. و این دورانی است که ما در این زندگی میکنیم. این آخرین دورانه بشه. البته تکامل پیدا میکنه، ولی از لحاظ دستبندی دورانها این آخرین دوره است. هر اندازه علم پیشرفت کنه بیشتر حقایق روشن میشه، و ما میفهمیم که نه ارواحی در کار است و نه خدایانی و نه طبیعت و نمیدونم عوامل فلکی و از این حرف ها، هیچ کدوم اینا نیست. همین عوامل طبیعی هستند و تأثیر و تأثیرات اونا هست، من تا ما نمیشناسیم. کم کم بیشتر کشف میکنیم، ما میفهمیم که دیگه نه احتیاجی به سحر و جادو داریم، نه احتیاجی به دین. این مؤسس علم جامعه شناسی نظریش در باره کل زندگی بشر اینجوری است. بقیه جامعه شناسان هم در چنین فضایی پرورش پیدا کردند و رشد کردند. بالاخره یکی از مسائلی که در جامعه شناسی مطرح شد این بود که این دین اصلا از کجا پیدا شده و آیا اول یه دین واحدی وجود داشته در میان بشر و بعد ادیان متعدد به وجود آمده، یا اول ادیان متعدد بودند و بعد کم کم اینا با هم ادغام شدند و به صورت یک یا چند دین در آمدند. یادم هست پیش از انقلاب یکی از به اصطلاح نواندیشان که به نام اسلام شناس همگاهی شناخته می شد یا یه سخنرانی مفصلی در دانشگاه تهران داشت، عنوانش جامعه شناسی شرک بود. خلاصه اون این بود که بشر ابتداعاً به صورت قبایل مختلفی زندگی می کرد. هر قبیله‌ای برای رئیس قبیله احترامی قائل می‌دن. بعد از مرگش هم حتی برای روح اون رئیس قبیله احترام قائل می‌شدن. گاهی هم یک سمبولی از اون رئیس قبیله می‌ساختند و در یه جای نگهداری می‌کردند به عنوان احترام اون. کم کم رشد کرد، تبدیل شد به بت. بت اصل پیدایشش در این بوده که این سمبل رئیس قبیله بوده. اونا احترام میکردن، نگهداری میکردن، در یه جایی میذاشتند و احترامش میکردن به خاطر احترامی که برای رئیس قبیله قائل. خب قبایل بشر زیاد بود، صدها و هزارها قبیله بشر در گوشه و کنار وجود داشت. هر کدوم از اینا یه بتی داشتن. کم کم برای اینها یک آداب و مناسک احترامی، یه روزی برای احترام اون شخص یه مناسکی عظیمی، کم کم اینا رسید به این که به صورت یک مجموعه دین در آمد. کسانی که فلان رئیسی را می‌پرستیدن کم کم شدن صاحب فلان دین. بنابراین اول ادیان زیاد بوده، هر قبیله برای خودش دینی داشت، یعنی پرستش اون رئیس قبیله، اصل پرستش هم احترام به اون نماد اون رئیس قبیله بود. کم کم به عنوان خدا در آمد و پرستش و از این حرف. بعدها که بشر تمدنش پیشرفت کرد و اینا، همونطور که در امور سیاسی و اجتماعی سعی کردن به هم نزدیک بشن، شهرک ها تبدیل شدن به شهر بزرگ، شهرها با هم به صورت یک کشور در آمدن. نه اولش که اینجوری نبود، اولش برای هر محله، هر بخشی، هر قریه خودش یک رئیسی داشت، کت خدایی داشت اداره میکرد. بعدها که تمدن پیشرفت کرد و ارتباطات بیشتر نزدیک شد با هم، این قریه ها و بخش ها و شهرک ها و اینا در هم ادغام شد و کم کم به صورت یک کشور در آمد. بعد هم همونطور هم میبینید که کشورها هم میان با هم متحد میشن، یک مجموعه درست میکنند، مثل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا مثل اتازونی مجموعه ایالت‌های متحده آمریکای شمالی. بیش از 50 ایالت هست، هر کدوم یه حکومت مستقلی داشتن. اینا با هم ادغام شدن، حالا به صورت اتازونی ایالات متحده آمریکای شمالی در اومده. شاید بعدها از این هم بیشتر بشه، کشورها با هم ادغام بشن، نزدیک بشن، شاید هم یه روزی بیاد که اصلا یه حکومت جهانی واحد تشکیل بشه. پس سیر از کثرت به وحدتی، ابتدا حکومت‌های زیاد، ادیان متعدد، کم کم اینا با هم متحد میشن، در هم ادغام میشن، منتهی میشه به دین واحد و کشور واحد. اون آقای اوگوستکوند پیشنهاد کرده بود که اول که دین را از کدام در ردیف اساطیر و افسانه ها میدونید، بعد اواخر عمرش احساس کردید که بشر یک ایده های ارزش های مشترکی میخواد، من یه دین درست کرد به نام دین انسان پرستی، خودش هم شد پیغمبر اون دین. اونایی که خدایان آسمان ها و فلان و اینها حقیقتی ندونه، اما بالاخره بشر یه پرست، یک موجودی که باید برای در مقابلش احترام بکنه و یک سمبل وحدت یک جامعه باشه، احتیاج داره و خوب است که ما بیاییم یه دینی درست کنیم اصلا پرستش انسان، انسان پرستی. و جالبه که در طولی نکشید در چند کشور از کشورهای دنیا این دین رواج پیدا کرد و معبدهایی ساختن به عنوان پرستش انسان. این یک سیریست، حالا کم و بیش اختلاف در استدلال ها و نتایج و منابعی که ازش استفاده کردن و اینا، ولی سیر کلیش این است که با استفاده از آثار تاریخی و باستانشناسی و اینا یه همچون تزی را دنبال میکنن که انسان ها اصلا برای پرستششون ابتدایش احترام به رئیسشون، کم کم شد بت، کم کم شد دین، و بعد دینها هی با هم ادغام شدن و نزدیک شدن، همونطوری که شهرها با هم اتحاد پیدا کردن و کشور شدن. بالاخره الان شده 4-5 تا دین، یا فرض کنید مثلا 10 تا دین. سابقا هزارها دین بوده. این یک نوع تفسیری است از پیدایش ادیان و وجود، از پیدایش دین و سیر ادیان از کثرت به وحدت. یه راه دیگه این است که ما بریم سراغ منابع اسلامی و ببینیم خدا چه فرموده، وحی چی میگه، قرآن چی میگه. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم تقریبا عکس اون چیزیست که جامعه شناسان میگن. قرآن میفرماد کان الناس امتا واحده، در روایات هم آمده که کم امتا واحدتن علی توحید، همه انسان ها ابتدا خداپرست بودن. خب بر اساس اون آموزهی که قرآن درباره پیدایش این نسل انسان روی زمین داری که همه اینها خلقکم من نفس واحده، از یک مرد و یک زن، و خلق منها زوجها، یعنی از آدم و حوا خلق شدن، و با توجه به این که حضرت آدم رو پیغمبر میدونه، یعنی اولین انسان هم میگه خودش پیغمبر بوده، خب طبیعی است که وقتی پدری خداپرست است و پیغمبر است از طرف خدا، بچه‌هاش که تازه حالا روی زمین پیدا شدند و چشمی باز کردن ما موجودی هستیم و چند نفری بودند و کم کم افزایش پیدا کردن، همون روش پدرشون رو انتخاب کنن، یعنی اون پرستش و خدای یگانه. قرآن هم همینجور می فرماد کان الناس امتا واحده، بعد اشاره می فرماد که تدریجا بین مردم اختلافاتی پدید آمد، این اختلافات گاهی موجب برخوردهایی و رفتارهای نامناسبی هم می شود. خدای متعال پیغمبران را مبعوث کرد تا برنامه‌ای برای زندگی بشر ارائه بدن، راه سعادت رو به بشر نشون بدن و این اختلافاتشون حل بشه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، پیغمبران رو فرستاد و کتاب آسمانی و شریعت تا اینکه مردم اختلافاتشون رو در سایه قوانین خدا حل کنه. بعد اشاره می‌فرماید که این دینی که خدای متعال نازل فرموده بود به وسیله انبیا برای رفع اختلاف میان مردم، به دست یه عده‌ای سودپرست برتری طلب، خود این شد عامل اختلاف. و ما اختلفوا فیه الا من بعد ما جاءهم البینات و بغیا بینهم، بعد کسانی اومدند همین دین را اومدند درش اختلاف ایجاد کردند، اون دین واحدی که خدا فرستاده بود مبنی بر اصول توحیدی، یک کسانی از روی برتری طلبی و برای تجاوز دیگران، برای تأمین منافعشون اومدن فرقه فرقه درست کردن، برای مذاهبی پدید آمد در سایه یک دین، کم کم به صورت ادیان مختلف درآمد. امروز هم همچنان این ادامه داره. ما شاید خیلی همون، شاید بچه ها اینا وقتی میگنه میگن چند تا دین داریم، اسلام، یهودیت، نصرانیت، شاید میگن همین سه چهار دسته بعد در عالم هستن، مردم دسته بندی که بکشن بکنن چهار دسته پنج دسته، مشرکین بود پرستان رو بگید یکی، یه دسته هم یهود، یه دسته هم نصارا، یه دسته هم اسلام، الان مجوس هم بذارید کنارش میشه پنج دسته. ولی وقتی خود آشنا بشید شما می‌بینید هر یکی از اینها صدها فرقه دارند، صدها مذهب دارند. خب ما باز می‌دونیم مثلا نصارا سه دسته کلی داشتن، یه دسته کاتولیک‌ها بودند و یه دسته ارتدوکس‌ها، بعد هم پروتستان‌ها پیدا شدند، سه مذهب در دین نصرانیت. ولی اگه یه مقداری آشنا بشید هر کدوم اینها صدها فرقه دارن. یک کتابی درباره تاریخ مذاهب پروتستان 500 فرقه کلی و اصلی برای پروتستان بیان کرده، یعنی یه شاخه مسیحیت خودش 500 فرقه داره، فرقه شناخته شده شناسنامه‌دار، ولو فرقه های جزئی که یک کلیسای کشیشش میاد جره به مذهب جدیدی اختراع میکنه، اینا که این فراوانه. سایر مذاهب هم همینطوره. یهودیت هم فرقه های مختلفی دارن. گاهی تو تلویزیون میبینید بعضی از مذاهب یهودی ها میان علیه صهیونیست ها شعار میدن، تظاهر میکنن، اصلا اینا رو بیدین میدونن این صهیونیست ها را. اون یهودی های ارتودکس، اونایی که پابند به اصول یهودیت هستن و احکام یهودیت تمام میکنن، با این صهیونیست ها خیلی مخالفن. مذاهب مختلفی دارن.